با برنامه خیابان زندگی به مدت یک ساعت با شما خواهم بود که قسمت‌های گوناگونی دارد، از جمله رتبه بندی علمی دانشگاه‌ها در جهان. ایران در کجای این رتبه بندی است؟ دلایل بالا رفتن تمایل جوانان به زندگی مجردی. افزایش روند مصرف الکل در میان کودکان حاشیه نشین تهران. و راهی جدید در نابودسازی سلول‌های سرطانی. دو دانشگاه صنعتی شریف و تهران در بین 800 دانشگاه برتر جهان رتبه‌های بین 600 تا 700 کسب کردند. مقامات جمهوری اسلامی ایران پیشتر اعلام کرده بودند که تا سال 1404 برترین کشور منطقه از نظر علمی ایران خواهد بود. نخستین گزارش برنامه خیابان زندگی امشب از بابک راد.
بنابر تازه‌ترین رده‌بندی برترین دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی جهان که توسط پایگاه اینترنتی QS اعلام شده، دانشگاه صنعتی شریف همانند رتبه‌بندی سال گذشته در بین 800 دانشگاه برتر جهان در دامنه 601 تا 650 و دانشگاه تهران در دامنه 651 تا 700 قرار دارند.
بیشتر این رتبه‌بندی‌ها توجه می‌کنند به جوایز بین‌المللی تحقیقی که محققین وابسته به دانشگاه‌ها برنده شدند، در کنار تعداد رفرانس‌هایی که به محققین این دانشگاه‌ها در مقالات علمی داده شده و همینطور مقالاتی که استادان این دانشگاه‌ها در مهمترین مجلات علمی نوشتن. به این ترتیب میشه گفتش که در بیشترین در واقع رده‌بندی‌هایی که الان موجوده، تحقیق و در واقع نوع پژوهشی که انجام میشه و ارتباطش با جامعه و به خصوص تولید علمی در سطح مقالات و کتاب‌ها، اینها مهمترین معیارها برای طبقه‌بندی هستند. مسئله رضایت دانشجوها، شغلی که دانشجوها بعداً در بازار کار میتونن پیدا بکنن و همینطور بین‌المللی شدن و یا آموزش از راه دورم به عنوان یه سری امتیاز برای دانشگاه‌ها در نظر گرفته میشه.
در میان کشورهای اطراف ایران، ترکیه 10 و عربستان سعودی 8 دانشگاه برتر دارند که با این حساب کشور ترکیه 5 برابر ایران دانشگاه برتر دارد. دانشگاه عبری بیت المقدس اسرائیل با رتبه 138 در جهان برترین دانشگاه منطقه خاورمیانه شناخته شده است. جایگاه دانشگاه‌های ایران در میان برترین دانشگاه‌های جهان در حالی اعلام می‌شود که در سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران که در سال 1382 رهبر جمهوری اسلامی آن را به سران قوای سگانه ابلاغ کرد، آمده است که تا سال 1404 ایران کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه خواهد بود.
از اونجایی که تحقیقاتی که در ایران انجام میشه به هر حال نمیتونه مانند کشورهای خارجی نه با صنعت ارتباط پیدا کنه نه از اون دامنه گسترده برخوردار باشه، به جز در رشته هایی که به اتم مربوط میشه و به مسائل نظامی، در حقیقت عملا تحقیقات علمی که در ایران انجام میشه نه ارتباط فعالی با تولید داره و نه با اون ترتیب دامنه بسیار گسترده‌ای داره. به این ترتیب میشه گفتش که ایران شانس خیلی کمی داره برای اینکه در تا چند سال آینده در رده‌بندی ها بتونه در جایگاه خیلی بالایی قرار داشته باشه.
ایالات متحده ای آمریکا با 147 دانشگاه، بریتانیا با 73، فرانسه با 46 و آلمان با 44 بیشترین و برترین دانشگاه های جهان را دارند. بر اساس این رده‌بندی، مؤسسه فناوری ماساچوست MIT در آمریکا مانند سالهای گذشته برترین دانشگاه جهان است. برترین دانشگاه آسیا نیز دانشگاه ملی سنگاپور با رتبه 22 در جهان است. ژاپن با 39 و کره جنوبی با 25 دانشگاه در این رده‌بندی حضور دارند. بابک راد، صدای آمریکا.
روابط بین افراد و شیوه زندگی اونها در جوامع مختلف تعریف خاص خودش رو داره. اینکه شما مجردید یا متأهل، تنها زندگی میکنید یا هنوز در خونه پدریتون هستید، در هر جای دنیا میتونه معنی خاصی برای خودش داشته باشه. در گزارش بعد به زندگی مجردی، دیدگاه‌های مختلف نسبت به اون و همینطور دلایل بالا رفتن تعداد افرادی که تنها زندگی میکنند اشاره شده. با هم میبینیم گزارشی از حجت توکلی رو.
به گزارش شرکت بین‌المللی تحقیقاتی یورومانیتور، تا سال 2020 48 میلیون نفر بر تعداد افراد مجرد جهان اضافه میشه که البته در کشورها و حتی نژادهای مختلف نسبت و دلایل متفاوتی داره. به عنوان مثال در کشورهای اروپایی و غربی تنوع طلبی و حفظ آزادی‌های فردی، در کشورهای آسیایی مسائل اقتصادی و در خاورمیانه امتناع از محدودیت‌های فرهنگی که غالباً ریشه در باورهای سنتی خانواده‌ها داره، جوانان رو به تجربه زندگی مستقل متمایل می‌کنه.
فقط هم جامعه ایران نیست که سن ازدواج درش بالا رفته، اتفاقا نسبت به بسیاری از جوامع مسلمان ما هنوز سن ازدواج در ایران زیاد بالا نرفته. به مثالی که براتون بزنم، کشور لیبی هست که متوسط سن ازدواج زنانش 32 سال هست. الجزایر، مراکش و تونس حدوداً 30 سال هست متوسط سن ازدواج دختراش. ایران متوسط سن ازدواج دخترها 23 سال هست که البته در شهرها خیلی بالاتره، در روستاها هم حدود 19-20 ساله.
این دیدگاه تنها یک جنبه قضیه است و گروهی هم اعتقاد دارن که تمایل به زندگی مجردی یکی از دستاوردهای زندگی مدرن است که از طریق رسانه‌ها و شبکه‌های اینترنتی در بین جوانان متداول شده.
ایران جامعه‌ای هستش که در اون فرایند جهانی شدن قرار گرفته و ادغام شده، هم به لحاظ فرهنگی هم به لحاظ اقتصادی، و اینا خیلی به تبع تأثیر می‌ذارن روی روحیه و روی خواست‌های جوانای ما، حتی جوانای روستایی ما، جوانایی که در شهر کوچک زندگی می‌کنن.
حس آزادی و استقلال شخصی، پرهیز از یک نواختی و حرکت در مسیری ناخواسته و همینطور احاطه داشتن بر زمان و درآمدهای فردی از جنبه‌های مثبت زندگی مجردی به شمار میاد. اما عده‌ای معتقدند که تنها زندگی کردن و بی‌پشتوانه بودن باعث انزوا و افزایش دلواپسی و نگرانی در فرد میشه. هزینه‌های زندگی رو چندین برابر می‌کنه و از همه مهمتر اون رو عامل بروز بسیاری از بیماری‌ها و ناراحتی‌های جسمی و روانی و روحی می‌دونه. بدون شک فواید یا معایب این نوع زندگی بسته به شخصیت و شرایط فرد شکل و فرمی خاص و متفاوت پیدا می‌کنه و به همین دلیل هم هست که زندگی مجردی برای عده مدینه فاضله و برای گروهی دیگه قایق بی‌بادبانیه که هرگز به مقصد نمی‌رسه. حجت توکلی، صدای آمریکا.
در همین رابطه از دکتر حسین قاضیان، جامعه شناس مقیم سیراکیوز ایالت نیویورک، هم پرسیدیم پیامدهای منفی و زیانبار افزایش درصد مجردها بر جامعه چه میتونه باشه.
اولین سوال اینه که مثبت برای کی و منفی برای کی. امروز خب خیلی رایج هست که وقتی تجرد و افزایش پیدا میکنه، اون صدای بلند جامعه یا حکومت رو میشنویم که اعلام خطر میکنه و از پیامدهای منفی این موضوع حرف میزنه. ولی این موضوع میتونه پیامدهای مثبت هم در بین داشته باشه، از جمله این که شما زمان بیشتری دارید برای اینکه به فردیت و شکوفایی فردی خودتون برسید و رشد بیشتری پیدا بکنید برای رفتن به سمت زندگی خانوادگی سالمتر. اتفاقا به علاوه انتخاب زندگی خانوادگی رو کمی عقلانی تر میکنه، به جای اینکه صرفا پیروی از آداب و رسوم گذشته باشه، تبدیلش میکنه به یک انتخاب عقلانی تر. همونطور که گفتم باید دید مثبت و منفی برای کی. بله، ممکنه مثلا از لحاظ کاهش تعداد فرزندان در جامعه و کاهش رشد جمعیت برای عده ایجاد نگرانی کنه. اینه که نمیشه به طور کلی از مثبت و منفی صحبت کرد. علم در این زمینه قطعا نمیتونه حرفی بزنه و انتخاب هم انتخاب های فردی است و ممکنه رو در روی همدیگه قرار بگیره.
بله، پرسش نهایی ما از دکتر قاضیان در رابطه با شیوه های کاهش این عواقب زیانبار بر افراد مجرد و کل جامعه بود.
اگر قضیه جمعیت رو کنار بذاریم، در این مورد نیازمند یک سیاست یا اتخاذ خط مشی عمومی نیستیم، چون این موضوعی است که به افراد برمیگرده و انتخاب های اون. اگر افراد مجرد از زندگی مجردی خودشون دلخوشن، دلیلی نداره که با سیاست دیگر این دلخوشی و خرسندی رو ازشون بگیریم. و اگر کسانی از زندگی مجردیشون ناخرسند هستن، طبعا میرن به سمت اینکه به این زندگی پایان بدن و پویایی های درون جامعه خودش تعیین میکنه که چه چیزی به چه سمتی میره و در نهایت چه شکلی پیدا میکنه. به نظر من نباید نگران پویایی های طبیعی در درون جامعه باشیم با همه مقتضیاتش.
اکتبر میلادی همین ماه جاری یادآور مناسبت‌های بهداشتی بسیاری هست. یکی از این مناسبت‌ها شناخت جایگاه و تلاش برای افزایش آگاهی مردم از اهمیت دانش بهداشتی هست. یکی از اصلی‌ترین حوزه‌های دانش بهداشتی داشتن اطلاعات کافی درباره سابقه پزشکی خود ماست. شاید باور کردنش سخت باشه، اما یکی از دلایل مهم مرگ و میر بیماران خطاهای پزشکیه و پایه و اساس این خطاها هم نبود آگاهی کافی بیماران از سوابق معتبر و قابل دسترس هنگام مراجعه به مطب، کلینیک و بیمارستان ها هست. دکتر شیده رضایی در این باره گزارشی تهیه کردن که با هم دیگه میبینیم و برمیگردیم با خودشون بیشتر در این مورد صحبت میکنیم.
برای اطمینان از کیفیت مراقبت‌های بهداشتی، پزشکان توصیه می‌کنند هر کس مسئولیت حفظ سوابق و پرونده پزشکیش رو شخصاً به عهده بگیره و هنگام مراجعه به مراکز بهداشتی همراهش ببره. اگه مریض اطلاعات بهداشتیش رو با دکتر رد و بدل نکنه، چه اتفاقی ممکنه بیفته؟
دکتر، ارتوپد من دارویی به هم تجویز کرده که سرگیجه گرفتم. به پرستارتون زنگ زدم، گفت همه داروهایی رو که مصرف میکنم با خودم بیارم.
دکتر ادامز در بررسی داروها متوجه میشه دو داروی مختلفی که توسط او و پزشک دیگری تجویز شده اثر مشابهی دارن و هر دو سدیم خون رو پایین میارن و موجب کاهش فشار خون میشن.
یک مرکز واحد و کارآمد برای گردآوری اطلاعات پزشکی وجود نداره و پزشک خانوادگی شما الزاماً نمیدونه دکتر دیگه‌ای که شما پیشش رفتید چه دارویی بهتون داده. نتیجهش ممکنه این بشه که دو داروی مثل هم رو یک جا بخورید و بدحال یا مسموم بشید. ممکنه دو دارو با اثر مخالف مصرف کنید و مریضیتون بدتر بشه، یا حتی یک آزمایش تکراری و بیجا بدید.
پس چه کار باید کرد؟ چند توصیه ساده و عملی برای پیشگیری از این اتفاقات وجود داره.
شما باید از دکتر یا پرستارتون چیزهایی رو که نمیدونین سوال کنین. مطمئن بشین که دکترتون از همه داروهایی که میخورید اطلاع داره، حتی ویتامین ها. لیست داروهاتون رو بیارید، اسم پزشکایی رو که تحت نظرشون هستین و آزمایش هایی رو که دادین با خودتون بیارین و مهمتر از همه هر چیزی رو که نفهمیدید دوباره سوال کنید.
ابزارهای ساده‌ای هم مثل این جدول ها وجود دارن که میتونین پر کنید و یه راه مؤثر دیگه هم داشتن یک همراه در هنگام مراجعه به مطب. ثبت اطلاعات پزشکی و در اختیار گذاشتن دانش مورد نیاز بیمار، آن هم به زبان ساده، روشن و قابل فهم و حضور مترجم به زبانهای رایج و نیمه رایج از سال 2010 در آمریکا یک الزام قانونیه. این تلاش بر یک مبنا استواره: اطلاعات کامل درباره وضعیت سلامتی و رد و بدل کردن اون با فراهم کنندگان خدمات بهداشتی پایه اصلی و شرط لازم و کافی سالم موندنه.
بله خانم دکتر رضایی، دانش بهداشتی چرا این روزها همش دارن صحبت از این میکنن که باید افزایش بدیم این دانش بهداشتی رو؟ یه مقدار بیشتر در موردش صحبت کن.
ببین، کلا دانش بهداشتی حوزه بسیار گسترده‌ایه. تواناییه که یه فرد داره در به دست آوردن اطلاعات بهداشتی. یعنی اون اطلاعات اصلا باید در دسترس باشه، باید وجود داشته باشه در یک سطح یک جامعه و به زبونی که در اون جامعه داره صحبت میشه. توانایی پردازش کردن اون اطلاعات، یعنی ببین یه سری جمله‌هایی نوشته میشه همینجوری در دیوار، کافی نیست. باید مطمئن باشیم که آدمایی که هدف اون اطلاعات و دانش هستن اونا رو میتونن بفهمن و این نیاز به این هست که قبلا این در واقع پیام‌ها تو جامعه عمومی آزمایش شده باشه، ببری بدی مردم بخونن و بگن تو چی میفهمی از این؟ آیا دقیقا همون چیز رو میفهمی که ما میخوایم یا نه داری اصلا یه پیام دیگه میگیری؟ نتیجتا وجود این اطلاعات و توانایی پردازش کردنش خدماتیه که همیشه در یک جامعه باید وجود داشته باشه برای سالم موندن، یعنی در واقع پیش شرط سالم موندن افراد یک جامعه است. این دانش و آگاهی در در واقع باید بگم در دنیای مدرن در بخشی از حقوق اساسی و مسلم شناخته میشه، بهش میگن حقوق بشر، جزء اصلا اون در واقع بند سوم اطلاعی دوم و سوم اعلامیه جهانی حقوق بشر که افراد حق دارند که سالم زندگی کنند و از در واقع لوازم سلامتی در زندگیشون برخوردار باشند. این بخشش در واقع وظیفه بخش عمومی یا دولته که این اطلاعات رو به زبان رایج مردم و در سطح سواد میانگین مردم در هر جامعه ای فراهم کنه و در اختیار بذاره. و این چیزی که خیلی اهمیت داره، خب بعد برمیگرده این اطلاعات باید استفاده بشه توسط خود مردم. مردم این اطلاعات رو به طور معمول از فراهم کنندگان خدمات بهداشتی میگیرن، یعنی از پزشکان، از پرستاران، از کارکنان بهداشتی که تو درمانگاه هستن، مسئول واکسیناسیون و غیره. دو سمت این موضوع به یک اندازه اهمیت داره، یعنی هم فراهم کنندگان خدمات، همکارای نازنین من، باید وقتی که مریض تو مطب میره پیششون بدونن که اولا مریض وقتی وارد مطب میشه ممکن نگران باشه، ممکن از بیماریش ترسیده باشه، حالا اون ترس چقدر واقعی باشه اهمیت در اون لحظه نداره، مهم اینه که آدمی که ترسیده، آدمی که نگرانه، همون آگاهی و دانش پیشینش رو هم در واقع یه جوری متزلزل میشه و ممکنه که خیلی خوب نتونه اون لحظه در
چهول شده ناراحته.
آره در وهله اول باید آروم کنیم و آروم کردن رو با در واقع اطلاعات معتبر، نه اینکه نه کسی بر کسی دلسوزی قراره بکنه، نه کسی قراره که به اصطلاح سر کسی رو شیره بماله، یه سری اطلاعات معتبر در اختیار قرار میدن و آروم میکنن. و بعد باید یادمون باشه تو مطب ها اگر پزشک در واقع ترم های پزشکی، واژه های پزشکی به کار برد، حتما ما ازش بخوایم که اینا رو برامون توضیح بده. این دلیلش این نیست که ما بی سوادیم یا نمیفهمیم. ما قرار نیست به عنوان مریض واژه پزشکی رو بشناسیم، به هیچ وجه قرار نیست، باید بپرسیم و بهمون توضیح داده بشه.
و بعد یه مقدار تو فاصله که الان ما داریم، وقتی که داریم، راههای ساده ای رو بگو در مورد همین دانش بهداشتی اگر میشه.
یکی از بهترین راه اینه که هم ما از دکترمون بخوایم، هم خود پزشکا تو مطب اینا رو داشته باشن، به وسیله در واقع تصاویر و یه سری اطلاعات راهنمای عملهای کوتاه میگن که بیشتر از 8 کلمه در یک جمله نباشه، دستور پزشکی رو به مریض بدن. و ما باید قبول کنیم که 12% مریضای ما هستن که میتونن دستورالعمل دارویی رو بخونن. خودمون باید توضیح بدیم، بگیم این چه زمانی بخور، قبلش چی بخور، قبلش چی نخور، و 3 دستورالعمل به مریض در یک وعده بیشتر نباید بدیم. اگر بیشتر از ستاس حتما بخوایم که یه همراه بیاره با خودش.
بله ممنون و سپاسگزار از تو. متشکر. مرسی. مقاله ای در شهروند به قلم و گزارش خانم زهرا جعفرزاده منتشر شد که در مورد کودکان و نوجوانان محله خاکسفید و شوش تهران بود که مصرف مواد مخدر، مخصوصا مشروبات الکلی خطرناک و دستساز در بین اونها روز به روز در حال افزایش است. محله ای که شاید بسیاری از شهروندان تهرانی از وجود اون و معضلات بزرگ فردی و اجتماعی ساکنان اون کوچکترین اطلاعی هم نداشته باشند.
نشعه شدن، اعتیاد، تغییر از حالت انسانی به موجودی متفاوت به جای آموزش مهارت‌های زندگی برای کودکی که به جای کودکی کردن در آتش بزرگ سالان می سوزند. آتشی که با انگیزه های متعددی برانگیخته شده، تولد با ژن‌های اعتیاد و نمو با والدینی که از فقر فرهنگی، مادی و گاهی از روی مزاح به کودک خود مواد مخدر میدهند.
چیکار میکنی؟ نشه میکنی؟ بزن قدش.
این وسط شنیدن برخی نظرها بسیار شنیدنی و تأمل برانگیز است.
این آدامسایی که الان به بچه ها میدن، مادرها توجه ندارن، خوششون میاد بچه 3 سالش آدامس میجوه، و وقتی هم میجوه دیگه نمیتونی ازش بگیری به خاطر اینکه این بچت معتاد به الکل شده خبر نداری بنده خدا.
برخی از صاحب نظران افزایش آسیب‌های اجتماعی مانند اعتیاد به مواد و مشروبات الکلی کودکان در ایران را شورش سفید توصیف کردند. محله‌های بدون بهداشت پر از رنگ‌های تزریق، موش، مگس در کنار معتادان ریز و درشتی که از سر و کولشان شپش و عفونت‌ها و بیماری‌های مختلف رژه می‌روند. یکی از این محله‌ها بنا به گزارش زهرا جعفرزاده، گزارش نویس روزنامه شهروند، خاک سفید و شوش است که مصرف مشروبات الکلی در میان کودکان آن که معروفن به ساندیسی‌ها بیداد می‌کند. مشروباتی که به مدد اضافه کردن ترامادول، استامینوفن و دیگر آرامبخش‌ها مرگبارتر شده و به کام این امیدهای سوخته سرازیر می‌شود. محله‌ای که تا دلتان بخواهد مشروب ارزان و خطرناک و قابل دسترس دارد با کودکانی که اکثرا فقر از شهرهای دیگر سرازیرشان کرده به حاشیه نشینی تهران.
من از سن 7 سالگی معتاد شدم.
کودکان افغان هم در میانشان دیده می شود. این کودکان متعلق به هر جایی باشند از 5-6 سالگی دست فروشی می کنند و بسیاریشان در 12-13 سالگی آنقدر بزرگ شدند که مجوز هر کاری از سیگار و کشیدن مواد گرفته تا بچه دار شدن را دارند. روانشناسان معتقدند انسان از راه تکرار به آرامش می رسد، مخصوصا در کودکی. تکرار برای ساندیسی ها آرامش به همراه نمی آورد. خوششانس ترینشان اگر از مصرف مواد و مصرف مشروبات دستساز و خطرناک نمیرند، در معرض کوری و تنگی نفس، دردهای شکمی، آسیبهای اعصاب تناسلی و 1001 درد بیدرمان دیگر قرار می گیرند.
ابی کسی دیگه خسته شدن، یه نمیخوام از این بیشتر بکشم.
قربانیان بیپناهی که بیماری اعتیاد و انواع آسیب‌های اجتماعی پیرامونان را به جای زندگی سالم از والدین ناآگاه و قربانی خود و جامعه بی‌رحم و بی‌مسئولیت به ارث بردند.
بله، صحبت در مورد مصرف مواد مخدر و مخصوصاً الکل است در میان کودکان و نوجوانان که از جنبه‌های فیزیولوژی یا اختلالات شخصیت بسیار هم بررسی شده است. اما زمینه‌ای که به باور دکتر وحید ایران دوست، روانشناس بالینی، مورد غفلت قرار گرفته، موضوع تأثیر این مواد کشنده است بر روی شکل‌گیری مفاهیم در کودکان. توضیحات بیشتر رو از زبان خود ایشون بشنوید.
در بررسی‌هایی که در گوشه و کنار دنیا شده و عرض می‌کنم زیاد هم زیاد نیست، تعداد این بررسی‌ها کم هستش، به دقت ملاحظه شده که تمامی فرایندهای ذهنی که مربوط است به تشکیل مفاهیم در این نوع کودکان و نوجوانان بسیار بسیار نازل میده. به عبارت دیگه این کودکان توانمندی ارتباط با محیط پیرامون خودشون رو به گونه‌ای سطحی انجام میدن و از عمق یابندگی تفکر در اینها تقریبا خبری نیست. مثلا برای اینکه شما بتونید مفاهیم ریاضی رو، مفاهیمی که اصطلاحا مفاهیم تجریدی هستن، مفاهیم ابستره هستن، این رو بخواید در ذهنتون نگه دارید، بعد این داده ها رو اصطلاحا پردازش بکنید و بعد این پردازش رو انبار بکنید و مجددا از اون استفاده بکنید، یک ذهن سالم لازم هست و این بنیانش تشکیل مفاهیم هستش. کودکی که دچار الکلیسم هستش به نوعی توانمندی گرفتن مفاهیمی ریاضی رو، آنجا که ما تحت عنوان منطق ریاضی مطرح میکنیم رو ندارند. به عبارت دیگه توانمندی این که بتونن تحلیل بکنن داده های یک صورت مسئله بسیار بسیار ساده رو که فرد میتونه با در حدود سنی خودش بتونه اینا رو از پسش اصطلاحاً بر بیاد، محاسبه ذهنی بکنه، مطلقا در این کودکان به صورت جدی خوب پیش نمیره. بدون گمان برای این افراد، برای این کودکان امکان بازپروری هست. البته آسیب‌های در طولانی مدت اگر که الکل مصرف بشه و یا مواد مخدر مصرف بشه حتما زیان‌هایی به سیستم عالی عصبی میزنه که غیر قابل جبران هستند. اما به لحاظ پدگوژیک امکان این که تغییراتی در این کودکان ایجاد بکنیم که بتونند مثلا به مفهوم سازی برسند، بله این امکان هست. این کار بارها و بارها صورت گرفته. من تصورم برای این هستش که به صورت بسیار بسیار مشخص پایه‌های جسمانی اعتیاد رو باید از میان برد، یعنی حذف کامل الکل و بعد بازپروری‌های روانی طولانی مدت به خصوص با شیوه استفاده از بازی در کودکان و در نوجوانان به صورت فعالیت‌های جسمانی و شرکت در مراکز بازپروری که کارهای روی روان‌درمانی گروهی می‌کنند.
مقام‌های بهداشتی ایران میگن تنها در 5 سال اخیر مصرف سیگار در ایران اگر گفتی چند برابر شده؟ 2 برابر. برخی ریشه این افزایش ناگهانی رو مسائل اجتماعی و روانی جامعه میدونن، اما دولت مردان ایران دلیل رو با قاچاق سیگار مرتبط میبینن. اونها حتی تصمیم دارن با تصویب مالیات بر سیگار مانع کاهش مصرف این ماده بسیار خطرناک در ایران بشن. آرش سیگارچی گزارش میده.
ما طبق وعده‌ای که قبل از
حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت ایران میگوید تنها در 5 سال اخیر تعداد مصرف کنندگان سیگار در ایران 2 برابر شده. آمار دقیقی از سیگاری‌ها نداده، اما در سال 65 میلیارد نخ سیگار در ایران دود می‌شود. این یعنی اگر در سال 88 روزانه 4.5 میلیون پاکت سیگار مصرف می‌شد، این روزها ایرانی‌ها روزی حدود 9 میلیون پاکت سیگار در روز دود می‌کنند، حدود 8 میلیون نفر سیگاری. وزیر بهداشت ایران به دلایل این افزایش سیگاری‌ها اشاره نکرد.
یکی از عواملی که باعث این شده که آمار سیگار بخواد به سیگار کشیدن بره بالا به نظر من این هستش که تابوی مردانه بودن دخانیات و سیگار در جامعه ایران شکسته شده، خصوصا در بخش‌های شهرنشینی و شهرهای بزرگ. توی کوچه و خیابان زن‌ها می‌تونن سیگار بکشن الان، چیزی که در سال‌های گذشته خیلی کمتر بوده، با اینکه وجود داشته اما توی خانه‌ها بوده. بیکاری افزایش پیدا کرده، دخانیات مصرفش بالاتر رفته، مواد مخدر در کشور افزایش پیدا کرده، افسردگی میان جوانها و آدمها بالا رفته و شادی، در واقع حق شادی که یکی از حقوقی هستش، حقوق انسانی هستش که آدم ها باید داشته باشن، پنهانتر شده و نمونه هاش کمتر به چشم میخوره.
وزیر بهداشت ایران بیشتر از انگیزه ی افزایش سیگاری ها نگران مسائل درمانی آنهاست. قاضی‌زاده میگوید بخش عمده ای از اعتبارات وزارت بهداشت صرف درمان بیماران سیگاری می شود. افزایش مصرف سیگار با نگرانی های جدی همراه است، از جمله کاهش سن مصرف سیگار.
از 14-15 سال اومده به 12-13 و تا حدود 10 سال داره میرسه.
غیر از مسائل بهداشتی، بود مالی سیگار هم نگرانی های ایجاد کرده. تقریبا 1/3 سیگارهای وارداتی به ایران قاچاقی وارد شده. همین موضوع مسئولان را به فکر تنظیم مالیات‌های سنگین بر سیگار انداخته.
فقط صرفا با بالا بردن این هزینه به نظر من نمیشه مقابله کردش، چون عوامل دیگه‌ای هست که باعث شده که سیگار افراد بیشتر به سمت سیگار برن. در خود اینجا بخوام مثال بزنم، فرهنگ سازی میشه، سیگار کشیدن تابو نیستش، در مدارس راجع بهش صحبت میشه برای کودکان، سیستم تبلیغات مستقیم وجود نداره که سیگار بعد از سیگار نکشید، سیگار شما را میکشد. اینها هم میتونه روی جعبه های سیگار نوشته بشه، اما تنها راه نیستش.
وزیر بهداشت در اولین نشست ستاد کشوری کنترل دخانیات در دولت 11 خبر داده که سیاست ها و تصمیم های این ستاد برای مبارزه با استعمال دخانیات ناموفق بوده است. آرش سیگارچی، صدای آمریکا.
راه تازه‌ای برای کشتن سلول‌های سرطانی کشف شده که به بیمار اجازه میده پس از استفاده از این روش تازه همان روز درمان از بیمارستان مرخص بشه. مرکز پزشکی کک در جنوب کالیفرنیا این شیوه درمان رو برای نخستین بار با استفاده از عملی به نام فراصوتی متمرکز با شدت بالا که مخففش هایفوس در انگلیسی هست با موفقیت به اجرا گذاشته.
ماه پیش پزشکان بیمارستان در کلیه گی فرکلین 62 ساله غده سرطانی کشف کردند. این ورزشکار موج سوار چند ساعت پس از برداشته شدن غده به خانه اش رفت.
برم ببینم ورزش دیگه ای هستش که در این چند روز باقی مونده فصل انجام بدم.
فرادکین با روش درمانی عمل فراصوتی متمرکز با شدت بالا با نام مخفف هایفو مورد عمل قرار گرفته و قده او نابود شده است. دکتر ایندر بگیل میگوید عمل نابود کردن قده با شکافی به اندازه 1 سانتی متر انجام شده است. یک ربات از راه بریدگی به داخل محوطه شکم فرستاده شده و قده را پیدا کرده و نابود کرده است.
نکته هیجان انگیز در این مورد اینه که بنا به دانش ما تا این زمان اگر کلیه به شیوه هایفو عمل بشه غده سرطانی ذوب میشه، هیچ درمان اضافه‌ای هم لازم نیست. مدت زمان عمل بسیار کوتاهه، خونریزی اندکه و فعالیت کلیه ادامه پیدا میکنه و بیمار همون روز میتونه به خونش برگرده.
معمولان است که بیمار کلیوی پس از انجام عمل